بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مصفة قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. كتاب شريف عيون أخبار الرضا مورد بهره برداری من قرار گرفته بود و حدیثی که خوندم در روزهای گذشته مطرح شد و این حدیث با تعابیر مختلف یک مطلب را در حقیقت تأکید فرموده است، با آن اینکه خداوند متعالی که یگانه است شبیه نظیری برای او نیست. در پایان هم فرموده است و لیس که مثله شی. در این مورد بحث به این صورت مطرح شد که نسبت خداوند متعال و کائنات چه نسبتی است. بعد رسید که به نظر می رسد بسیار روشن و بیان از مدارک وحیانی که نسبت بینونت است و هیچ نوع تشابهی در کار نیست و در حکمت متعالی در اسفار به خصوص ابتداءً نسبت سنخیت و در بدایه و نهایه هم این مسئله نیز مطرح شده و سوم هم مسئله عینیت. دو مسئله اول در حد لازم بررسی شد، در بخش سوم مسئله عینیت نیز عباراتی که کاملا مفید عینیت است که از بعضی از عرفا مطرح است به عرض رسید و قرائت شد، به اضافه اون چه خودمون که اساس هم این است که خود انسان بفهمد از این عبارات عینیت استفاده می شد از مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم نقل کردیم که ایشان هم فرمودن جمعی از عرفا، ایشان به طور کلی گفتن عرفا ولی من عرض بکنم جمعی از عرفا. اینها مطلب رو به این صورت تقریر کردن که بالاخره انسان تکامل پیدا میکند تا اونجا که خدا میشود و خوندیم عبارت را که ایشان به عنوان نقل فرمودن که انسان کامل عین خداست. و گفتیم نقل میکنن، نه اینکه خودشون بفرمایند، به عنوان نقل است. بعد هم فرمودن که این مطلب را بررسی خواهیم کرد. و همچنین عرض شد که مرحوم آیت الله عظمای حکیم، آیت محسن حکیم هم همین مطلب را فرمودن که مستفاد از عبارت این جمع به این مشاهیر همینه که عبارت ایشان را قرائت نکردیم ولی مطلبشون رو گفتیم. عبارت ایشان هم بله در تعلیقی که دارن بر عروه عبارت نیز آمده و عبارت ایشان هم قرائت بشه، بعد نیست که ایشان هم همین مطلب رو از بیانات جمعی از عرفا استفاده کردن و عبارتشون اینه، می‌فرمایند که اقول حسن الظن می‌فرمایند که حسن الظن به این مشاهیر ایجاب میکند که عبارتشون رو تعبیر کنیم و الا ظاهر عبارتشون همینه که بعد رسید. بله اقول حسن الظن بها اولئ القائلین به توحید الخاص والحمل على الصحه المأمور بهی شرعن، که شرعن مأموریم تا میتونیم حمل بر صحت کنیم، یوجبان حمل هذه الاقوال على خلاف ظواهرها. ایشان خب خیلی مؤدبانه حرف میزدن، فکیف یصح على هذه اقوال وجود الخالق والمخلوق، و الا اگر به ظاهر عبارت بگیریم خالق و مخلوقی در کار نیست. والآمر والمأمور والراحم والمرحوم مستمسك العروة الوثقی جلد یک صفحه 391، که ایشان هم همین رو فهمیدن. میخوام عرض کنیم این نیست نسبتی که فقط ما این نسبت رو عرض کنیم، بلکه این نسبت رو بزرگان هم از عباراتشون همین رو فهمیدن. و همچنین مرحوم آیت الله عظمای خویی هم باز همین مطلب رو فهمیدن از عباراتشون که در این کتاب محاضرات فیل مواریس اونجایشان مطلب و بیان کردن نسبتاً به تفصیل، ولی یک سطری که مربوط به بحث ماست اینه که نتیجه میگیرن بعد از بیانتی حالا عبارت خونده باشم. بله در بحث مواریث میگویند که و کذلک بعض الفرق المنتحلین للاسلام، صفحه 167 از کتاب محاضرات فی المواریث مرحوم آیت الله عظمای خویی. و کذلک بعض الفرق المنتحلین للاسلام اذا كانت عقائدهم على نحو ترجع الى انكار الالوهيه والخلق او انکار نبوت ابی المعاد. بعد ایشان گفتن فیحکم به کفرهم کل قائلین به وحدت الوجود من الصوفیه علی ما نسب الیهم و یوجد کثیرن فی اشعارهم و فی بعض المتون ایضا ما یدلو علی کفرهم. که من معمولا این تعبیرات رو نمی کنم، این دیگه تعبیرات از که خود مراجع میخوان تعبیرات بکنن بکنن، ولی من حتی در موارد تندی هم که عباراتشون اشتباه بزرگی داشته باشه، بازم حد بنده اینه که میگم این درسته این نادرسته، این صحیحه این ناصحیحه، ولی این بزرگواران دیگه خودشون میدونن. کما فی عبارت محی الدین عربی، ایشان میگن کما فی عبارت محی الدین ابن عربی الحمدلله الذی خلق الاشیاء و هو عینها، که از فتوحات این عبارت نقل میشه، در فتوحات ابن عربی آمده، فتوحات مکیه داره ایشان جلد 2 صفحه 459. فهم خلاصه مطلب اینجاست، حالا دقت بکنید، فهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق والمخلوق شیء واحد اذا لوحظت المراتب یکون خلقا، خالق مخلوق یک چیزه، ولی وقتی با لحاظ مرتبه و تعین لحاظ میشه اسمش میشه خلق، یکون خلقا. و اذا الغیت المراتب فهو نفس الخالق فالواجب والممکن شیء واحد موجود واحد و انما یختلف بالاعتبار فهو به اعتبار حد ممکن و مخلوق و اذا الغی الحد اون اندازه و حد یکون واجبا. پس مستفاد از بیانات این مشاهیر جمعی از عرفا را مرحوم آیت الله عظمی‌الخویی هم همین فهمیدن، فهمیدن که حاصل مطلب این میشه. پس تکرار میکنم، فهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق والمخلوق شیء واحد اذا لوحظت المراتب، مثل همون دریا و موج، وقتی با لحاظ موج نگاه کنیم میگیم موج غیر دریاست و دریا غیر موجه، لحاظ موجی رو نکنیم چیه؟ یک چیز دیگه، همش آبه، همون خود دریاست. اذا لوحظت المراتب یکون خلقا و اذا الغیت المراتب فهو نفس الخالق فالواجب والممکن شیء واحد موجود واحد و انما یختلف بالاعتبار، فقط به اعتبار فرق میکنه، به اعتبار این تعینات تطورات، فهو به اعتبار حده، یعنی این تعینی که داره، اندازه‌ای که داره، با این اعتبار باشه ممکنون و مخلوق و اذا الغی الحد یکون واجبا. بعدم میگن و حاجا یرجع فی الحقیقه الى انکار خالق غیر الموجودات الخارجیه، یرجع فی الحقیقه الى انکار خالق غیر الموجودات الخارجیه، همینان، و یحتمل ان یکون هذا ایضا مراد و مثنوی فی قوله، شعر فارسی هم آوردن، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد اگر یه توجیه دیگری داشته باشه حاصلش احتمال میان بسیار خوب، و الا ظهورش در اینه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی خانداشتی، موسی و فرعون دارد آشتی. چیزی نخواهد بود، یک چیز خواهد بود. استفاده ایشان هم اینا رو چرا گفتم؟ خواستم بگم اینجوریست که ما بخواهیم نسبتی درست کنیم، خدایی نکرده بخواهیم نسبتی بدیم و حساب شده نباشه، بلکه این شخصیت های مهم علمی که در مباحث علمی دقیق دقیق هستن، از قبیل مرحوم محسن حکیم، آقای خویی، اینا هم از عبارات این مشاهیر همین رو استفاده کردن. حالا در ارتباط با این مسئله دلیل عقلی هم گفتیم و دلیل عقلی مهم رو گفتیم، پاسخ هم دادیم، رسیدیم به دلیل‌های نقلی. دلیل عقلی دیگه هم دارن و من در این جزوه‌ای که این کتابی که در قم بحث کردم چندین سال قبل و اونجا به عنوان سنخیت، عینیت یا تباین در قم بحث شده در مدرسه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، اونجا به تفصیل همه این مباحثی که اینجا صحبت شد با تفصیل بیشتری بحث شده و در این مجموعه هم هست که سنخیت، عینیت یا تباین. و شماره بنده رو داشته باشن آقایون، انشاءالله این کتاب و از قبیل این کتاب، خلاصه این کتاب، اینام گفتم که تهیه بشه، چون تموم شده بود تهیه بشه، هر کس خواسته باشد از آقایان محترم و خواهران محترم خواسته باشن به بنده زنگ بزنن که عرض کنم از کجا کتاب رو بگیرن. در این مورد بد نیستش که کتاب عارف و صوفی مرحوم آموزه‌های تهرانی، اون شخصیت معروف در حوزه علمیه مشهد و حوزه های علمیه که خیلی همون دیده بودیم ایشان رو، شخصیت جامع مسائل مختلفی بودن به اضافه تقوای خاص رو در مسائل اجتماعی هم که فوق العاده در هر مسئله‌ای که می‌فهمیدن باید ورود کنن کمال ورود داشتن. مرحوم آموزه‌های تهرانی کتابی نوشتن به نام عارف و صوفی چه می‌گویند، بسیار کتاب قوی است، هم دقیق نوشته شده هم کاملا رعایت همه جهات شده و همچنین میزان المطالب ایشان، میزان المطالب هم همینطور کتابی است بسیار دقیق، فوق العاده دقیق. من خصوص اخیراً مراجعات به این کتاب داشتم، دیدم بسیار زحمت کشیدن، خیلی در ارتباط با این کتاب کار شده و این کتاب هم در این زمینه کاملاً گویاست و کتاب‌های فراوان دیگری است. اگر کسی خواست اون وقت به حقیر زنگی که بزنن عرض خواهم کرد که کتاب‌ها را از کجا میتونن تهیه کنن و این کتاب سنخیت، عینیت یا تباین یا خلاصه این ده که این مطالب درش هست، اینا رو انشاءالله تقدیم خواهد شد، هر کس که خواسته باشه مشکلی نخواهد داشت. و اما ادله نقلی، ادله نقلی بر عینیت، گفتن قرآن گفته عینیت کجا؟ یکیش در ضمن صحبت‌های قبلی صحبت شد، هم الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هم به کل شیء علیم. از دلیل‌های نقلیه که این آیه رو گفتن، هم الاول و الاخر، او اول است او آخر است، او ظاهر است او باطن است و هو به کل شیء علیم. استدلال به این صورته، گفته میشه که گفته شده هو الاول و الاخر. اتفاقا من آیاتی رو از این قبیل جمع کردم به نام آیات العقائد، دو جلد شده، اونم دیدنش بد نیست. دو جلد شده، 20 آیه حدوداً از این قبیل از آیات در این زمینه هاست، جمع آوری شده و چاپ شده، ولی تموم شده. هم انشالله اصرار زیادی میشد، درخواست میشد، انشالله چاپش میکنیم اگر بتونیم. استدلال مشخصه، اوس اول و آخر میخوان بگویم که پس چون اوس اول و آخر، ظاهر و باطن، بنابراین همه چیزه. و این مطلب را هم ابن عربی گفته است که به این آیه استدلال کرده است، هم در بیانات اسفار آمده و در خیلی از جاها آمده. پاسخش هم مشخصه، این آیه نگفته او همه چیزه، میگه اول است و آخر. بل خب باید بحث بشه اول و آخر یعنی چی؟ یعنی چی اون اول است و آخر است؟ نگفته است او همه چیز است، بلکه اثبات اثنینیت و این که خداییست و خلقیست که غیر اوست در خود آیه شده، که مکرر گفتیم آخر آیه می فرماید و هو به کل شیئن علیم، یعنی پس اثبات یه چیزی غیر خدا شده، او اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است و به هر چیزی آگاه است. پس یعنی یه چیزی هست غیر خدا که خدا به او آگاه است. گفته بشه که به هر چیزی آگاه است، یعنی به خودش آگاه است، که لطفی نداره که به خودش آگاه است. اثبات اثنینیت در خود آیه شریفه شده و هو به کل شیئن علیم. و آیه هم اون وقت از آیاتی است که در روایات معنا شده. از روایاتی که معنا کرده آیه را یک شرط بگونم، حدیث در اصول کافی است و همچنین در دیگر کتب حدیثی، در کتاب توحید صدوق هست باب 47، اونجا معنای اول و آخر را این آیه شریفه ذکر شده. سمعت ابا عبدالله علیه السلام وقد سئل عن الاول والآخر فقال الاول لا عن اول قبله. اول اصلا چی؟ یعنی قبلی نداره، خودش اوله، اول بلا اول. الاول لا عن اول قبله یعنی ازلیست، ولا عن بدء سبقه، چیزی او را سبقت نگرفته. اولت یعنی چیزی او را سبقت نگرفته. والآخر لا عن نهایه، او آخر است ولی آخر نداره، این روز که تموم شده، متر بگذار به آخرش میرسی، متری نیست اصلا، مقداری نیست. کما یعقل من صفت المخلوقین، مخلوق است که دارای این صفات است. ولیکن قدیم اول آخر لم یزل ولا یزول، پس یعنی لم یزل ولا یزول است، یعنی ازلی است. پس معنا کردن که یعنی ازلی است. بلا بدئن، بدعی ابتدایی نداره، ازلیست ابتدا نداره. ضمناً این نکته رو من خیلی وقتا تکرار میکردم، نکته بدی نیست، توجه داشته باشید. خیلی خیلی مشکلشونه، سوال میکنن بسیاری از جوانها از قدیم سوال میکردن، حالا سوال میکنن که چطور میشه یک چیزی ازلی اصلا باشه، بوده و بوده و بوده و بوده و بوده. من این کلمه رو که میگفتم برایشون آسون میشده، میگفتن شما فکر میکنید این سوال در ارتباط با خداپرستا مطرحه، در ارتباط با الهیون مطرحه، که شما که قائل هستید به اینکه خدا از تو ازلی است، چطور میشه یه چیزی اصلا ازلی بوده و بوده و بوده و بوده؟ اگر منتقل بشین که این مختص به خداپرستانی است، سوال مادیین منکر خدا هم معتقدند که یه چیز ازلی داریم، چون مادیین هم میگوین که این عالم بوده و اصل عالم ماده بوده و بوده و بوده، نمیگوین که ماده همینطور بی خودیش نبوده شده. اونا میگوین ماده بوده و بوده و بوده، یعنی اونا معتقدن که یک حقیقت ازلی هست. پس توجه داشته باشید که کل عقلای عالم چه خدا پرست باشن چه خدا پرست نباشن و مادی باشن، همه معتقدن که یک حقیقت ازلی باید باشه. این مورد اتفاقه. منتها خدا پرست میگوین اون حقیقت ازلی نمیتونه ماده بیشعور باشه. دلیلای متعدد دیگه که ماده بیشعور نمیتواند این عالم منظم حکیم و هدفدار را بسازد. پس بایستی که ماده بیشعور اساس نباشه، اون حقیقت یک حقیقت باشعوری باشه. این چنینه. و ادله دیگر، پس مسئله این که اینو دقت بکنید، کلمه‌ای که برش اصرار دارم یادمون باشه در مقابل سوالات خیلی میتونه کمک باشه، این است که حقیقت ازلی که بوده است و بوده است و بوده است و موجود بعد العدم نیست بلکه قدمت و ازلیت دارد، مورد اتفاق کل انسان‌های عاقل هست، چه الهی باشند چه مادی باشند. این مسئله از این قراره. وقتی اینجا هم چنین فهمودن کما یعقل من ثبت المخلوقین، که مخلوق است که اول داره، ولیکن خداوند متعال قدیمون اولون آخرون لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایه، نه اول دارد نه آخر داره، ازلیست و ابدیست. لا یقع علیه الحدوث، حدوث بر او وارد نشده، نبوده درست شده. ولا یقول من حال الى حال خالق و کل شی. و در این زمینه اون عبارات دیگری هم فراوان در حدیث داریم و از حضرت زهرا علیها السلام هم یه عبارات بسیار لطیفی در این زمینه هست که به عنوان یک دعای کوچکیه، فکر میکنم که اینجا من اون رو آورده باشم، که از بیوی حضرت زهرا علیها السلام نقل شده است که حالا عبارت اینه: الله ربنا و رب کل شیء، منزل التورات و الانجیل و الزبور و القرآن، فالق الحب و النوى، اعوذ بك يا رب من شر كل دابة انت آخذ مناصيتها، انت الاول فليس قبلك احد، انت الاخر فليس بعدك احد، انت الظاهر فليس فوقك احد، انت الباطن فليس دونك احد، اغزعن الدين و اغنلی من الفقر و یسر لی کل الامر یا ارحم الراحمین. دعای کوتاه بسیار لطیف. ضمناً معلوم میشه مسئله قرض خیلی مسئله مشکلیه که حضرت تو این بیانات بسیار مهم وقتی دعا میکنن، شاید اون اولین دعاشون اغز انه دین و اغن نیم الفقر و یستن لی کل آرام، که مشکلم هست خیلی، که خدا انشاءالله قرض همه قرض داره رو ادا کنن انشاءالله. و به برکت این درودی که حضرت، دعایی که حضرت دارن. در هر حال پس آیه اولی که گفتیم مشخصه که مطلب از چه قرار است. در این مورد یک حدیث دیگه هم حضرت رضا علیه السلام که این چند روز جوار مرقد پاک حضرت و این کلاس ها هم به عنوان این که در آستانه مقدسه و شورا و آستانه مقدس گرفتن و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام، از حضرت رضا هم در همین مورد یه حدیث خونده باشیم و خیلی هممون شاد باشیم به این که میتونیم عرض ادب کنیم از نزدیک به ساحات مقدس حضرتش، که از هر کجا عرض ادب بکنیم جای خودش محفوظ است، ولی باز حضور از نزدیک حساب خاص خودشو داره. خدا رو شاکر باشیم و اینجا مرکز لطف است. آقا حضرت رضا علیه السلام مرکز عنایت هم غوث و حاضه الامه و قیاس ها، ولذا همه مشکلات مادیمون و معنویمون، اجتماعیمون، ظاهریمون، باطنیمون، دنیاویمون، اخراییمون، سعی کنیم که از این وجود مبارک هرچی بیشتر استفاده کنیم، که من به سهم خودم عرض میکنم که بسیار بسیار مغبونیم از این که استفاده اونچنون که بایست از حضرت رضا علیه السلام نداشته باشیم. امیدوارم که دیگران موفق باشن و ما هم موفق باشیم. حالا قال ابوالحسن رضا علیه السلام در معنای همین هو الاول و الاخر و اما ظاهر، پس هو الاول و الاخر معنی که قبلا گفتیم، و اما ظاهر فلیس من اجل انه علال اشیا برکوب فوقها و قعود علیها، معنی ظاهری نیست که خدا بر چیز نشسته، قرار گرفته، استقرار گرفته بر چیزی، خیر، و تصنم لزراها روی او قرار گرفته باشه، ولیکن ذلک لقهره و لقلبته الاشیا. هو ظاهر یعنی بر همه اشیا غلبه داره، ولیکن ذلک لقهره و لقلبته الاشیا و قدرته علیها، که قول الرجل ظهرت علی اعدائی، یعنی بر دشمن غالب شدم. خدا ظاهر است یعنی بر کل اشیا غلبه داره. و از هرنی الله علی خصمی یخبر عن الفلج و الغلبه، خبر میده از اینکه پیروز شده بر دشمن. خدا بر همه چیز غالب است و قادر. فهاکذا ظهور الله علی الاشیاء معنیش اینه. معنی دوم هم حضرت برای ظاهر فرمودن، و وجه آخر انه ظاهر لمن اراده، هر کس بخواد بفهمه میفهمه خبری هست، خدایی هست. هر کس لجاج نداشته باشه، عناد نداشته باشه، یه وقت کسی لج بکنه، هرچی میفهمم باطنش میفهمه. من یه وقت با یه آقایی بود که جمعی از جوانا را اذیت میکرد که انکار خدا میکرد، آوردنش خانه و بس میشد، و بعد یک روز خودش که تنها بود گفتم من فهمیدم که شما خودت فهمیدی خبریه و خدایی هست، چرا لج بکنی؟ خندش گرفت، گفت دیگه دنگم گرفته که با این جوان هایی رو حرف بزنم، و الا هر وقت هم که میگم نیست ببینم باطن دلم داد بزنه که هست. باطنم هر کس قرض نداشته باشه، مرض نداشته باشه، میفهمد که خبریست. در این که باطن است و از همه چیز مخفی تر، از همه چیز ظاهر تر خداست، آشکار آشکاره. لذا معنی دومی بیان میکنن و وجه آخر انه ظاهر لمن اراده و لا یخ لمن اراده و همچنین و لا یخفا علیه شیء و انه مدبر لکل ما بره، خداست که مدبر همه چیز است. فای ظاهر ازهر و اوزه من الله تبارک و تعالی، چه چیز از خود خدا آشکارتره؟ از همه چیز آشکارتر در عین غیب مطلق، از چشم من غایب، از حواس ظاهری من غایب، از حواس باطنی من غایب، از قدرت توهم و تصور و تعقل من غایب، علی از همه چیز روشن‌تر. و اوزه من الله فای ظاهر ازهر و اوزه من الله تبارک و تعالی، لانک لا تعدم صنعته حیث ما توجه، هر کجا نگاه کنی آثار قدرت پروردگار همه جا رو پر کرده. حیث ما توجه ده و فکر در خودش انسان نگاه کنه، این عجب موجودی خلق شده، از این خاک نطفه و نطفه علقه و مضغه و شده این انسان کذایی که هر کجاش یک دنیا حکمت درش به کار گرفته شده. و فکر من آثاره ما یغنیک و ظاهر من، اینم و ظاهر مننا البارز به نفسه، ظاهری که در ما میگیم چیزی که خودش روشنه، و المعلوم به حده، یعنی در ارتباط ما میگیم ظاهره ولی نه به این معنی که راجع به خدا میگیم. فقط جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنا، یعنی ظاهر هم به ما گفته میشه، فلانی وجودش ظاهره و خدا رو میگیم ظاهر، مثل خیلی از اسماء دیگه، ولی به دو معنا گفته میشه. پس بنابراین این آیه شریفه‌ای که گفتیم معناش مشخصه. آیه دومی هم برای این جهت گفتن که در ارتباط با به اصطلاح دلیل نقلی، آیه دوم هم گفته شده، آیه سومی هم گفته شده، که حالا دیگه وقت طرح اونها نیست، من یکیشو فقط اشاره میکنم. این آیه هم گفته شده که مثلا در این آیه شریفه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، آیه شریفه سوره انفال آیه 17، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، اینجور استدلال شده. خدا در اون جنگ، جنگی بود پیغمبر اکرم یه مقداری سنگ ریزه برداشتن، فرق کردن طرف دشمن، رسید به صورتهای دشمن و دشمن عقلو شد. اینجا گفته شده و ما رمیت از رمیت، وقتی تو پروندی، تو نه پروندی، خدا پروند. میگه خب صاف گفته خدا پرونده گره، واسه بنابراین مسئله اینه که پیغمبر اکرم خلاص دیگه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. جوابش هم خیلی مشخصه، اگر اینجور باشه صحبت کل خلقه، این راجع به پیغمبر اکرم، راجع به ما گفته نمیشه ما اگه کاری بکنیم بگیم خدا پرون خیر. و الا اگر اینجور باشه و ما اکلت، اگر پیغمبر خدا باشه و ما اکلت از اکل ولکن الله اکل، و ما ذهبت از ذهب ولکن الله ذهب، که اینا غلطه، مشخصه معجزه بوده. به عنوان این که معجزه است گفته می شود کار کار خداست، ولکن الله رمى، نه به عنوان این که پیغمبر خداست. به عبارت دیگر نسبت داده شده رمی پیغمبر به این که رمی خداست. حالا این نسبت برای این است که چون پیغمبر خداست، یا برای این است که چون معجزه است؟ اینی که بیان نکرده که. ولی از همه اون چه که در وحی آمده است دوئیت بین خلق و خالق مشخص است. پس بالاخره مقصود این نیست. خب الحمدلله تا این مقدار که صحبت شد و امیدواریم که خداوند متعال به هممون توجه بدهد که حرفای مختلف که میشنویم چون طبیعی است حرفای مختلف و قاعدتان باید هم بشنویم حرفای مختلف هم. ولی روش حساب کنیم با تعقلمون که من همیشه میگفتم از عقل هرگز فراموش نمی کنیم معلوم با تعقلمون و استفاده از وحی که هر دو با هم باشه با عقل صریح انسان به وحی میرسه به وحی که رسید که میفهمد در ارتباط با خداست از وحی غفلت نکنه. لذا میزان صحیح برای رسیدن به حقایق تعقل در وحی است که از وحی غفلت نشه. عقلمون هم همیشه جای خودش حاکمه هر چه ضد عقل هم باشه مردود است یا تعویل میشه. هر چه ضد عقل عموم و عقلا و به حقیقت عقل باشه نه توهم بنده خیالات بنده و توجه بنده صرفا مسئله خیر. بنابراین احتمام داشته باشیم همچنون که پیغمبر اکرم اصرار کردن از اول به اسد تا هنگام رحلت که انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و اطرتی و تأکید کردن به این که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و این دوتا هم لا یفترقا حتی یردا علی الحوض از کتاب و اطرت استفاده نشه. تکرار میکنم شماره تلفن بنده رو داشته باشین و اون وقت زنگ که بزنین انشاءالله بهتون عرض میکنیم که کتابی که گفتیم کجا بهتون تقدیم بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.